داستان زندگی شهید عماد مقنیه، قسمت پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجرای سفر عماد مقنیه به همراه سید محمد حسین فضل الله به کشور عربستان و زیارت خونه خدا رو گفتم، براتون تعریف کردم که عماد مقنیه اونجا هم بی خیال تبلیغ از امام خمینی نشد، عکسای امام خمینی رو بین حاجی ها پخش میکرد و بعد از اون سفر هم قسمتش شد بیاد به کشور ایران و اول بره به زیارت امام رضا و بعدش هم برن به زیارت امام خمینی. عماد مقنیه محافظ سید محمد حسین فضل الله بود و به همین خاطر جاهای خیلی مختلف میرفت، اما هنوز توی دیدار با امام خمینی بودن که یک هو بهشون خبر دادن اسرائیل جنایتکار وارد لبنان شده و داره با مردم بی پناه لبنانی می جنگه. عماد مقنیه و دوستاش به همراه سید محمد حسین فضل الله تا این خبر رو شنیدن فوراً برگشتن به کشور خودشون، برگشتن و شروع کردن به جنگیدن. اول کار جنگ اومده بود توی شهر بیروت، توی پایتخت لبنان. یعنی اسرائیلیا تا اونجا جلو اومده بودن، خیلی اوضاع خراب بود، صدای تیر و تفنگ از هر کوچه‌ای به گوش می‌رسید، صدای انفجار، صدای سربازای اسرائیلی که با همدیگه صحبت می‌کردن و به مردم بی پناه لبنانی می‌خندیدن و اونها رو می‌کشتن. حالا عماد مقنیه و دوستاش یه گروه مبارزاتی ساختن به اسم جهاد اسلامی و در مقابل اسرائیلیا شروع کردن به جنگیدن. چه جنگی! عماد مقنیه اون هوش فراوونش رو آورد وسط میدون و نقشه و برنامه می‌ریخت، عملیات طراحی می‌کرد تا بتونه اسرائیلیا رو سر جاشون بنشونه. همه بچه ها یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، عماد مقنیه با اینکه درگیر جنگ بود و یک گروه داشت که با اسرائیلیا می‌جنگیدن، اما باز هم تصمیم گرفت که ازدواج کنه. چرا؟ چون میدونست با ازدواج کردن نصف دینش کامل میشه. برای همین تصمیم گرفت بره به خواستگاری خواهر دوستش. یکی از دوستای نزدیک عماد اسمش بود مصطفی بدرالدین. عماد مقنیه تصمیم گرفت بره به خواستگاری سعد بدرالدین، خواهر دوستش. سعد بدرالدین که از قدیم ترا عماد رو میشناخ تا متوجه شد این مرد خدا، این سرباز امام خمینی، این مبارز با اسرائیل اومده به خواستگاریش، فوراً جواب مثبت داد. مامان باباشم که عماد رو از قدیم ترا میشناختن، اونا هم جواب مثبت دادن که عماد مقنیه به همراه خانوادش و سعد بدرالدین به همراه خانواده رفتن پیش سید محمد حسین فضل الله تا ایشون خطبه عقدشون رو بخونه. خلاصه بچه ها وسط اون همه جنگ، وسط اون همه درگیری، عماد مقنیه ازدواج کرد و فردای عروسیش هم رفت دوباره به میدان جنگ، رفت تا با دشمنای اسرائیلی بجنگه. دیگه عماد کم کم تبدیل شده بود به یه فرمانده بزرگ. خیلی از سربازا و نیروها می اومدن پیش عماد و می پرسیدن چی کار کنیم. عماد هم اوناها رو تقسیم بندی می کرد و گروه گروه می کردشون و می فرستاد به جنگ با اسرائیلی ها. خودش هم مأموریت داشت به دونه دونه این گروه ها سر بزنه و ببینه اوضاعشون چطوره، ببینه دارن چی کار می کنن. اتفاقا یک بار توی یکی از همین سرکشیاش که داشت میرفت به این یاراش سر بزنه، یک گلوله اومد و خورد به زانوی عماد. عماد مغنیه مصدوم شد و همونجا افتاد روی زمین. آخه بچه ها درد زانو خیلی شدیده، خیلی زانو حساسه. خلاصه که دوستاش اومدن فوراً عماد و سوار برانکارد کردن و بردن به پشت جبهه ها، بردن به یک جای امن تا بتونن ازش نگهداری کنن. وقتی این خبر به گوش همسر عماد مغنیه، یا بهتره بگم به گوش نامزدش رسید، فوراً از پدرش اجازه گرفت و خودش رو رسوند به عماد، رسوند تا از همسرش مراقبت کنه و پرستاری کنه. آخه عماد خیلی درد داشت، از طرف دیگه نمیتونست راه بره، نمیتونست کارهای خودش رو به راحتی انجام بده. و سعد بدرالدین، این همسر با وفا، اومد پیش شوهرش و چند وقتی از عماد نگهداری کرد. ولی عماد هم از اونایی نبود که بگه حالا که مصدوم شدم بذار راحت باشم و استراحت کنم. نه، همون موقعی هم که مجروح بود و توی بستر بیماری افتاده بود، باز هم داشت برنامه ریزی میکرد برای یک حمله جانانه به اسرائیلی ها، برای که بتونه حق این اسرائیلی ها رو بذاره کف دستشون. عماد مغنیه یه مغز ویژه داشت، یه هوش سرشار. شروع کرد با خودش برنامه ریزی کردن، نقشه کشیدن، و بعد از این که پاش خوب شد و تونست مثل قبل بلند شه و راه بره و بدوه، رفت پیش دوستاشو نقشه رو بهشون گفت. یه نقشه فوق‌العاده، یه نقشه‌ای که باعث میشد اسرائیلیا حسابی بترسن و عقب نشینی کنن. نقشه این بود که عماد و دوستاش یه جایی کمین کنن و بعد از طریق جاسوسایی که بین اسرائیلیا داشتن اعلام کنن که اسرائیلیا بیان اونجا. انگاری به قول خودمون برای اسرائیلیا تله گذاشت عماد. اسرائیلیا هم که روحشون خبر نداشت عماد مغنیه همچین نقشه‌ای براشون کشیده، با تانک و ماشین و تمام تجهیزاتشون راه افتادن بیان به طرف اون منطقه بیروت، که یک مرتبه عماد و دوستاش اسلحه هاشون و آرپیچی هاشون رو در آوردن و شروع کردن تیراندازی کردن. اسرائیلیا که باورشون نمیشد توی کمین لبنانی ها افتادن، نمیدونستن چی کار کنن، پراکنده شدن. اما عماد و دوستاش تک تکشون رو با تیر زدن، یکی دوتا از تانک ها و نفربراشون هم با آرپیچی زدن، انقدر زدن که اسرائیلیا مجبور شدن عقب نشینی کنن و دومشون رو بندازن رو کولشون رو برگردن. آره، عماد مغنیه یه نقشه فوق‌العاده کشید، یه نقشه‌ای که باعث شد برای اولین بار لبنانی ها به پیروزی برسن. آخه قبل از این تو همه درگیری ها اسرائیلی ها داشتن پیروز می شدن، کلی از جوانای لبنانی رو به شهادت رسونده بودن، کلی های دیگر رو اسیر کرده بودن، مردم بی پناه و از خونه هاشون بیرون انداخته بودن. آره، نقششون این بود که همونطوری که فلسطین رو گرفتن و مردم بی پناه فلسطینی رو آواره کردن، همونطوری مردم لبنان رو هم آواره کنن و بیان و به طور کامل شهر بیروت رو توی دست خودشون بگیرن. اما کور خونده بودن، چون عماد مغنیه هنوز براشون نقشه هایی داشت، یه نقشه های فوق‌العاده، یه نقشه هایی که باعث شد اسرائیلیا کلن فرار کنن و برن. چه نقشه هایی؟ چی شد؟ خب دیگه ادامهش باشه برای قسمت بعدی. قسمت بعد میخوام براتون نقشه درجه یک عماد مغنیه رو بگم. پس تا قسمت بعد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. در پناه حق، یا علی مدد. صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، نفرین بر صهیونیست کافر.
صهیونیست کافر نفرین بر قوم بی پیغمبر.